بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و فرهیخته. امیدوارم هر جا که هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت کنید حالتون خوب باشه و تا این لحظه که ما در خدمتتون هستیم روز خوب و اوقات بسیار خوش و خرمی رو پشت سر گذاشته باشید. خیلی ممنونم که یک بار دیگه شبکه خودتون، شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید. افتخار داریم با تقدیم قسمت دیگه از این برنامه همراه شما باشیم. موضوع ما چند هفته است در رابطه با ویژگی‌های عقلی کودکان 11 و 12 سال است. در برنامه قبلی به پنجمین ویژگی رسیدیم و مفصل در رابطه با این موضوع صحبت کردیم. این ویژگی عبارت بود از اینکه این کودکان میتونن اشیا رو از نظر خصوصیاتی که کمتر مشهود هستن طبقه بندی بکنن. صحبت‌های زیادی در رابطه با این موضوع کردیم. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید. استاد کرمی بزرگوار هم در استودیو حضور دارن که خدمت ایشون عرض سلام و ادب داریم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم. انشالله هر کجا هستن خدا سلامتشون بداره.
انشالله. استاد، پنج ویژگی از ویژگی های کودکان 11 و 12 سال از منظر عقلی مورد بررسی قرار گرفت. رسیدیم به ششمی ویژگی.
ششم این است که به سرعت قدرت عقلیشون در تشخیص مفاهیم در جای خودش فعال میشه. به این معنا که مثلا خندیدن در کجا و در چه شرایطی، یا فرض فرمایید که حالت شوخی کردن در کجا و به چه شکلی، که از اون حالت افراط و تفریط ها بیان بیرون. مثلا فرض فرمایید که اینا رفتن در یک مراسمی شرکت کردن که اونجا شوخی کردن معنی نداره، یا فرض فرمایید جوک گفتن، خندیدن معنی نداره. اینا رو خوب درک میکنن الان. بالعکسش، مثلا فرض رفتن که مراسم عروسی، مراسم شاد، اونجا میدونن که بعضی مفاهیم دیگر معنی نداره. الفاظ، کلمات خوب میشناسن، یعنی از نظر عقلی جایگاهش خوب میشناسن. مثلا تسلیت مال کجاست، تبریک مال کجاست، خندیدن مال کجاست، گریه مال کجاست، یا فرض فرمای شوخی در کجا و در چه مجموعه ای. به همین دلیل بعضی بزرگترها ممکنه یک شوخی بکنن خدای ناکرده و جایگاهی نداشته باشه، اونا خوب میفهمن و خوششون نمیاد، میگن که این در شأن این شخصیت نبود، چون جاش نبود، چون مردمی که الان اینجا هستن تو اون شرایط نیستن. مثلا یا نه، با این فردی که بزرگ سرش ما نباید این شوخی را بکنیم، این مال شوخی همسن و ساله. مثلا یعنی شوخی برابر با سن خوب میفهمن، یا نوع جملاتی که به کار میگیرن به تدریج، چون مفاهیم را خوب میفهمن، این جملات کجا باید به کار برده بشه خوب میفهمن. اینجا چند تا نکته مطرحه. یکی این که اگر واقعا ما فرزندانی این سن داشتیم و اینا رو رعایت نمی کردن، معناش این نیست که بچه‌ان کودکان، معناش اینه که والدین خودشون این رو رعایت نکردن. والدین این جملات رو در جای خودش استفاده نمی کنن، اما متوجه نیستن. ممکنه شاید واقعا خودشون هم فکر میکنن که درست دارن عمل میکنن. یه شاخص خوبیه برای تشخیص خودمون ما بزرگترها، ببینیم تا چه مقدار ما تو روابط اجتماعیمون، تو روابط خانوادگیمون، توی مراسمها، توی فضاهای خاص دیگر، جمعیتهای خاص، چقدر از این مفاهیم، الفاظ، کلمات به درستی استفاده میکنیم. آینه ما، یعنی بچه‌ها اینجا آینه ما هستن، و اگر فرض ما نباشیم از دایره ما خارج شد، پس افرادی تأثیرگذار هستن، خیلی باید مراقب بود. این یه هشداره، این یک هشدار خیلی جدیه که پدر، مادر، فرزند شما تحت تاثیر شما نیستن الانا. شما خودتون خوب دارید تشخیص میدید این کلمات نباید تو این جمع گفته بشه، تو این فضا گفته بشه. اینا تشخیص شما هست. اگر بچه‌تون الان نمیتونه تشخیص بده، افراط تفریط میکنه، تو جای متعادلش نیست، معناش اینه که در بیرون از خونتون کسی روی این بچه‌تون مؤثره، تاثیرگذاره. این تاثیر میره اگر بیفته توی 14-15 سالگی و بعد، متاسفانه موقع ممکنه هر اثر دیگری رو هم داشته باشه. وقتی میگیم هر اثر دیگه، ممکنه خدایی ناکرده اعتقاداتش هم از دست بده. اونایی که تو کشورهای غیر اسلامی زندگی میکنن تا این حد پیش میره، ممکن هستش که روی اعتقاداتشون هم، یعنی روی دینشون هم اثر کنه. یعنی خودشون مسلمونن، بچهشون خدایی ناکرده تو بحث مطالب اسلامی دچار مشکل بشه، تا این حد اثر گذاره. چرا؟ چون خودشون الان مؤثر نیستن، کسی دیگه خارج از منزل مؤثره. رایش برمیگرده به اینجا که در حقیقت خود اعضای خانواده برای این مفاهیم و جایگاه این کلمات خیلی باید سرمایه گذاری بکنن، دقت بکنن، که چون الگوه، بحثمون بحث الگو گذاریه، الگو محوریه دیگه، اصل بحثمون اینه، اینا الگوی اون فرزندان شدن. یه واقعیتیست، همه انسان ها نیاز به الگو دارن، تا جایی که حضرت ولیعصر علیه السلام میفرماید که الگوی من فرزند رسول الله حضرت زهرا سلام الله علیها است. یعنی آقای امام زمان علیه السلام با اون عظمتش که معصومه، که میشه گفت تکمیل کننده کار چارده معصومه، ولی الگو برای خودش قرار داده. و جالبتره وقتی که میایم یه مدار بالاتر تو بحث معصومین، میگیم کی الگویشونه در بین معصومین؟ رسول الله اسوه حسن است. بعد برای کل جامعه میشه رسول الله کل الگو برای کل مسلمین. این معنی داره که در حقیقت در تمام موقعیت‌ها یک کمچو حالتی رو داره. شما ملاحظه فرمایید، مثلا فرض فرمایید یک بحثی هست، میگن که اینجا ارزش زهرای اطهر به چه دلیل مشخص میشه. یه اشاره کوچک بکنم. ببینید، ما هم در اناجیل این بحث رو داریم، هم در قرآن کریم بحث داریم. حضرت عیسی علیه السلام وقتی به دنیا میاد، خب مردم اطراف حضرت مریم سلام الله علیها جمعن، سوال براشون شده که ایشون وقتی که ازدواج نکرده این بچه چجور به دنیا آمده. خداوند متعال حضرت مریم سلام الله علیها را خطاب میفرمایند که شما به این فرزندت اشاره کو جواب بدن. خب بچه تازه متولد شده، حالا بگو یه روزه، بگو چند ساعته، دیگه اونش خیلی بحثی نیست که بگیم چند ساعت یا یک روز یا دو روز، بالاخره همون اوائل به اصطلاح تولدش هست. اشارهی که بهش میشه و مردم هایش سوال میکنن، بیان میفرماید من بنده خدا هستم، من کتاب خدا دارم، من انجیل همراه هم هست و من به عنوان پیغمبر. ببینید این بحثا که مطرح میشه، ممکنه بگن عظمت حضرت مریم و عظمت حضرت عیسی علیه السلام رو با اوج رسیده. اینجا ما میگیم که خداوند متعالی که میتونه یک عظمتی به این اشخاص بده، میاد یه شخص این عظمت رو چند برابر میکنه.
بله.
چطور؟ اگر حضرت عیسی علیه السلام اون همه عظمت داره و ما براش تکریم قائلیم و بعد اعتقادمون بر اینه که آن عبد خدا اینقدر پیش خدا عزیز شده که یک قدرت اینچنینی خدا بهش میده، بالاتر از اون حضرت زهرا سلام الله علیها قبل از تولد شروع به سخن میکنه. این نکته رو ببینید، یعنی یه گام جلوتر. اینطور بگیم بین تولد و قبل از تولد این سخن به موجود، تا جایی که خب همه شیعه سنی دیگران قبول دارن که از زهرا سلام علیها قبل از تولدش با مادر حضرت خدیجه سلام علیها صحبت میکردن.
بله.
حالا ملاحظه فرمایید این نکته را داره، این از زهرایی که یه گام جلوتر ارزش وجودیش به ما شناسانده شده میشه الگوی حضرت ولیعصر علیه السلام. این الگو گذاری ها معناش اینه که ای انسان، شما در هر درجه قرار بگیری، در هر مقام و منزلتی قرار بگیری، الگو داری تا برسه به خاتم الانبیا صلوات الله سلام علیه، یعنی باید برسه به اونجا. خب پس این الگو هست، انسان الگو پذیر داره. حالا این الگو یه وقت تو این مسیر قرار گرفته، حالا در زمان حضرت عیسی علیه السلام الگوش، حضرت مریم علیه السلام علیه الگوش، در زمان حضرت موسی علیه السلام الگوشه، و بعد میاد که خاتمه انبیا و تکمیل دین قرار میگیره، آ رسول الله میشه چی؟ الگو.
اصلا استاد این آیه من اندازه فهم خیلی ناچیز خودم عرض میکنم، اگر اشتباه هست شما
خواهش
تصحیح بفرمایید. یکی عنوان کردن حضرت رسول به عنوان اسوه حسنه هست، این یک بعدشه.
بله.
یک بعد دیگهش اصلا خود بحث الگوه و اینکه ما باید در زندگی الگو داشته باشیم.
عرضم همینجاست، یعنی اصرار بر اینه که من میخوام بحث الان دارم انجام میدم، اصرار بنده بر اینه که همچی که میفرمایید، یکی این که الگو کیه، یعنی که نه با باید الگو داشته باشیم و حتما هم پیرو الگو هستیم. حالا در این قسمت آیات بعدی میاد، اون موقع آیاتی که مطرح میشه ما چه بخوایم چه نخوایم، یا الگوهمون افرادی هستن که تسلیم خدا و بالاترینش و کاملترینشون نبی مکرم هست، یا افرادی هستن که تسلیم خدا نیستن مثل شیاطین. حالا شیاطین به دو قسم تقسیم میشن، شیاطین انسی و جنی، که در حقیقت شیاطین در حقیقت به دو قسم وقتی تقسیم میشن، یه گروهشون در خون ما قرار دارن طبق آیات، یعنی اونجا فعال میشه، یه گروه نه در بیرون از ما هستن، یعنی اون انسان ها هستن. خب ملاحظه فرمایید راه نفوس هست، پس یه راه نفوس هست، معناش اینه گاهی از خودمون جدامون میکنن که میشه بحث بودی از شیاطین.
بله.
یه وقت هست نه از خودمون جدامون نمیکنن، در وجود خودمون قرار میگیریم، در حقیقت اون ریسمان الهی که میشه بندگی، هممون وصل به هم هستیم تا به جایگاه اصلیمون انا لله، ما از خداییم و باید به با اونجا برسیم. خب این حالا به عنوان یک مجموعه ای از فرایند کاری رشد انسان هست که کنار هم قرار میگیرن، در یک مسیر قرار میگیرن به عنوان الگو پذیری، الگو گذاری، الگو دهی، اینا همه کنار هم هستن. میگه وقتی که به رشد عقلی رسیدن تو سن 11 12 سالگی، مفاهیم این چنینی رو خوب میفهمن، مفاهیمی رو که مربوط، مثال زدم، مثل شادی ها، مثل غم ها، مثل احوال پرسی ها، مثل شوخی ها، بالاخره زشت و زیبا، همه رو خوب میتونن تو این سن بفهمن. پس یک نکته عرض کردم اینه، اگر نمیتونن این حالت را داشته باشن، اون تو الگوهشون باید بریم اول بحث بکنیم، ببینیم الگوهشون آیا والدینن، پس والدین اینجا خطا کردن، والدین نتونستن تو مسیر الگو خودشون قدم بردارن، اینجا باید یه دقت کرد. یه وقت نه، والدین درست حرکت کردن، خلاف میل، خلاف اعتقادات، خلاف رفتار والدین، فرزندشون اومده به این مفاهیم توجه نمیکنه. این میگیم که مرد شکن شده، این خط شکن منفی شده، پس یه نفر روش مؤثره یا گروهی روش مؤثرن خارج از دایره خانواده، این باید برای این اصلاحش بکنی. این نکته داره. حالا این یک نکته. دومی که داره اینجا این است که این افراد یه وقت در حد بچه نگه داشته شدن، استثنان ممکنه این باشه، نه خانواده مقصره، نه کسی از نظر الگوی مفهومی ها، نه خانواده اینجا بحث اینجاش مؤثر بوده که از نظر مفهومی، نه دیگران روش مؤثرن، بلکه خانواده اینجا دیگه مقصره، اینجا دیگه کم گذاشته. و اون اینه که الان متناسب با سن 11 و 12 سالگی رشدشون ندادن، بچه نگرشون داشتن، یعنی الان دوره کودکی دوم که باید تمام بکنن، دوره دوم داره تمام نمیکنه، هنوز تو کودکی اول قرار گرفته، به تعبیر دیگه مثل بزرگسالی که بچه است، از نظر سن بالاست و از نظر عقل هنوز کمه. پس این به معنای این نیست که ما سن رو ملاک قرار بدیم، ما سن رو در حقیقت به یک عنوان یک ظرف در نظر میگیریم، میگیم متناسب با این سن باید به عنوان یک ظرف چیزایی که روش قرار گرفته باشه، این نوع خصوصیاته. الان داریم خصوصیات یا ویژگی‌هایی را مطرح می‌کنیم، میگیم این خصوصیت این ویژگی را باید داشته باشه. پس والدین بایستی که در این دو جستجو کنن، یا خودش به طبیعی میتونیم سه تا بگیم، یا خودشون به اصطلاح تو مفاهیم دقت نمی‌کنن، یا اینکه دیگران اثر روش گذاشتن، یا اینکه نه اصلا رشد هنوز پیدا نکرده، این فعلا بچه نگه داشته شده.
اینها دلایل اینه که ما باید دنبالش بگردیم که چرا بچه در این سن به اون جایگاهی که باید نرسیده. استاد و نشانه هاش چیه؟
نشانه هاش خیلی کلی بخوام عرض کنم، چون میخوام جزئی بگیم خیلی بحث داره، کلی بخوام عرض کنم یکیش همینه که در جمع خصوصا در جمع ها کلمات و جملاتی که مطرح میکنن متناسب با اون فضای جمع، متناسب با اون سن اون جمع، شخصیت های اون جمع نیست. یک،
پس ما در واقع اینجا دیگه نباید بگیم بچه‌ست نمیفهمه، باید بریم دنبال دلایلش بگردیم.
دلایلش اون ستایی که عرض کردم، هر کدام از اوناست راحت میشه برطرف کرد و اینجا تنبیه معنی نداره، تمسخر معنی نداره، یعنی تأثیرم نداره ها، بلکه بدتر، اگر تمسخر کنیم، اگر تنبیه کنیم، اگر تذکر پی در پی بدیم، اگر اینها را به تعبیری برخورد کلامی خشن داشته باشیم، این به جای اینکه اصلاح بشه، فردی با اون ویژگی‌های منفی عاطفی که بحث کردیم از نظر خشم دچار مشکل میشه یا از نظر ترس دچار مشکل میشه. این دو تا واژه رو قبلا بحث کردیم، خشم و ترسشون رو ممکنه دچار مشکل کنیم که خارج از قاعدش صورت بگیره، چون گفتیم یه جاهایی لازمه با محدودیت و مدیریت.
بله.
ولی این اصلا خارج میشه، یه آدم پرخاشگر بی‌دقتی میشه که ممکنه با هر فعالیتی حتی با همسناش دچار فاجعه بکنه، افراد رو دچار مشکلات خاصی بکنه متاسفانه. پس بنابراین این نکته ها باید مورد دقت قرار بگیره تا این که احساس کنیم بله این بچه تو موقعیت خودش قرار گرفته، باز خود خانواده معیار اولا. اما هفتمین خصوصیت این گروه رو بخوام عرض کنم، رشد فکرشون و استدلال کاری و کلامیشون سرعت بیشتری از سنین قبلی پیدا میکنه و شاید بگیم که اینقدر سرعت میگیره در حد یک افراد که داره جوان میشه، در حد جوانی قرار گرفته، میخواد از خودش یک خصوصیت و شخصیت بروز و ظهور بده. پس این آخر دوره کودکیه، یعنی داره منتقل میشه به نوجوانی که یک حالت خاص خودش رو داره. پس بنابراین ما یک معیار خوبی الان دستمونه که ببینیم بچه‌مون به نوجوانی داره منتقل میشه، آمادگیشو داره یا نداره.
این در واقع یک سن گذاره.
همینطوره.
کودکی دوم فرمودید.
بله بله.
کودکی دوم و نوجوانی.
کودکی اول تا 6 سالگی پایانشه. اینم تا 12 سالگی پایانشه. که این اون 6 با این 6 میشه 2 دوره.
بله.
دوره اول، دوره دوم. هر کدام ویژگی خاص خودشون دارن. دوره دوم برای این هستش که در حقیقت پایه‌های نوجوانی رو استحکام بده. پایه‌های نوجوانی رو. بعد نوجوانی برای این هستش که بتونه جوانی خیلی آرام، فعال، مستحکمی رو، پایداری رو به وجود بیاره. پایدار به این خاطر میگیم، حالا ان شاءالله اگه برسیم به اونجا بحث بکنیم، پایدارش به این معناست که سردی و گرمی روزگار دچار مشکلش نمی‌کنه. او خلاقانه مشکلات روزگار رو برای خودش حل میکنه. اون دیگه به جایی رسیده که وزیره، یعنی مسئولیت پذیریست. وزیر و مشاوری که در کلام رسول الله هستش اینجاست که اون دیگه مسئولیت پذیره، او ارائه دهنده طریقه دیگه.
برای چه سنی استاد؟
دقیقا اینها بر اساس ما، چون اختلافی که تو این سن داریم، نوجوانی رو از 14 سالگی بعضی ها حساب میکنن، یعنی از 12 تا 14، بعضی میگن نه از 12 تا 16 سالگی، از 16 سالگی به بعد دیگه اون جوانی است که اینطور بهش میگیم، از 16 تا 35 سالگی دیگه یه دوره جوانی محضه، 35 تا 40 سالگی تحلیل به اصطلاح تکمیلی رو به وجود میاره که 40 سالگی دوره کماله، دوره ثبات
بلوغ.
بله.
کامله.
کامله. بله. اون دیگه پختگی کامل پیدا میکنه که بعدش دیگه خوش به حال اونایی که به این موقعیت میرسن، چون وقتی به اونجا میرسن دیگه خیلی خیلی دیگه بالاتر قرار میگیرن. ببینید یه مثال ساده عرض میکنم خدمت در قالب تاریخ. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی یک نامه مینویسه به مرحوم آیت الله سید جلال گلپایگانی که اون موقع جزء عرفای به نام نجف بودن. آیت الله نوبروجردی هم خب به عنوان یک مرجع تقلید قدرتمندی که در جهان مطرح در قم تشریف داشتن، می نویسن که آیت الله سید گلپایگانی، سید حسین بروجردی را نصیحتی کن. این نکته بسیار بالایی میرسونه که انسان به این سن میرسه، به این موقعیت علمی میرسه، به این مقام و منزلت معنوی میرسه، ولی خودش رو برای شنیدن و گرفتن نصیحت از اون کسی که قابل هست به اصطلاح بری نمیدونه، به تعبیر دیگر جدا نمیدونه، به تعبیر دیگر کم نمیدونه.
اون اصلا این درجه تعقل فرد رو میرسونه.
بله دیگه، یعنی به اون مقام میرسه که یه هم چالش این خیلی این دیگه پختگیت کن بالای 40 سالگی دیگه. بعد او چه منویسه؟ خیلی جالبه. دقیقاً همون چیزی که از زهرا سلام علیها سوال کردن، بهترین پیام برای زندگی چیه؟ فرمودن که بندگی خداست. اگه کسی برسه به بندگی خدا همه چی درسته. او در جواب نامه از آیت الله عظما بروجردی منویسه، حضرت آیت الله سید حسین بروجردی سلام علیکم، این درس و بحث و مقلدین و موارد دیگر به درد انسان نمیخوره. این نصیحت خیلی چقدر فرمودن نصیحتی بکنه یه بحث اینطوری بگید چقدر زیبا، اینا اینا به دردی نمیخوره. مراقب باش برای روز معاد چیز رو جمع کن که در یک کلمه جمعه و اون بندگیه. مراقبت کن از بندگی چیزی کم نشه. خب ممکنه که بگه آقا مگه میشه ایشون بندگی نکنه که به این مقام منزلت رسیده، اون چرا همچو پیامی داده؟ بندگی مراتبی داره. یه وقت یه بندگی مثل ابوذره، یه وقت یه بندگی دیگه مثل سلمانه. آن رسول الله فرمود دوتاییتون با هم فرق میکنید، اونی که در وجودت هست به شما بگم حسادت میکنی. این تا این حد. یه وقت بندگی در این حد، یه وقت نه در بندگی میاد در بال بالاتر، در حد علی بن ابی طالب. ببینید خیلی تفاوت میکنه، بندگی مراتبی داره.
بله.
لذا اون ذکر خیلی عمیقی که آیت الله بهجت معمولا به افراد خاص میداد که میفرموده این را ببینید که بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، این از کار مهمی هستش که بحث ثبت قلبی را بحث میکنه، چون مجموعه ای از بحث های از کار دیگه را در خود جمع میکنه میاد به اینجا میرسه. یعنی میخوام این عرض بکنم ما مراتب معنویمون هرچی میریم بالا وسعت بیشتری پیدا میکنه، با وسعت قدرت خدا، با وسعت رحمانیت خدا، با وسعت رحیمیت خدا، با وسعت بخشندگی خدا. ببینید من یه مثال دیگه عرض بکنم. یه نفر اینطوریه که کمک میکنه به محرومان. چطور کمک میکنه؟ مثلا امروز فهمیده که یک نفر نیاز داره، فرض کنیم فرزندش کفشی بخره، میره یک کفش براش میخره، اما نه کفش فرزند، یک کفش متوسط براش میخره، اما هنوز پولم داره، به فکر دومی نیست، سومی هم نیست. یکی اینطوریه، یکی نه، مثل آقا امیرالمومنین علیه السلام هستش که وقتی که میره به اصطلاح کمک میکنه در این حد نیست، در حد اعلاش هستش. شاید بگیم خب چرا اتفاق نمیفته، چرا ماهای تو نیستیم؟ چون بنا نیست ما هممون اینطوری بشیم، بناست ما تمرین کنیم به اونجا برسیم. یعنی اون فاصله برای همینه که تلاش بکنیم، برای همینه که فعالیت بکنیم که بهش برسیم. مثل میمونه در حقیقت شما میخوای مقصدی مبدعی هست، از مبدأ به مقصد برسی، واقعش تلاش اینه که به مقصد برسی دیگه. وگرنه اگر همونجا باشه که برای چی تلاش بکنی؟ برای چی سوار ماشین بشه؟ خود تو خونه تون دیگه، تو خونه که میخوای ماشین دور بزنی که چی؟ این طور حالتی رو داره.
اصلا شاید یه سوالی که الان مطرح بشه این باشه که انقدر مقصد دوره در این مثالی که شما فرمودید علی ابن ابی طالبه، ما اگه قرار باشه خودمونو به حضرت امیر برسونیم، وضعیت موجودمون با وضعیت مطلوبمون که حضرت امیر باشه خیلی فاصله داره. این باعث
محدودش میشه... کرده. از زهرا سلام علیها محدودش کرده. اتفاقا سوال کردن که یا بنت رسول الله، این چطوری میشه که ما به خود رسول الله برسیم؟ چطوری میشه به پسر عمت برسیم، آقا امیرالمومنین. خیلی جالبش این جواب دادن. فرمود یک جمله است، یک جمله، و اون این استش که به واجبات فقط نگاه کن، فقط به واجبات نگاه کن. شما راحت میتونی به واجبات انجام بدید، محرمات رو انجام ندید. راحت میتونی به این فاصله کمی، با این قدرت و توانمندی و تسلط. یعنی ما به اینجا باید، ممکنه کسی بگه خوب همین سخته دیگه، به واجبات عمل کردن سخته. باز جواب داده، فرمو ببین تو مفاهیم شما گیر کردید. اگر تو مفاهیم شناخت درست، ولی همین بحثی انجا این داریم عرض میکنم، یعنی دار بیشتر روش مانور دادم، بحث در اینه اون مفاهیم رو اگه برامون ساده بشه، نه واقعا توجه به واجبات بسیار بسیار نقش آفرینی میکنه. اگر این نبود تو این دنیای و مصیبت ها الان واقعیت ها دین حفظ نمیشد. که این که در طول تاریخ در همه اعصار همه قرن ها آدم هایی بودن که به واسطه اون آدم ها کره زمین پاورجا مونده، به همین دلیل هستش که واقعیت ما گاهی به خودمون نگاه نکنیم، به اون دیگری هم نگاه بکنیم که او رو که نمیشناسیمش، ممکن هستش که واقعا مجموعه ای از این کمالات وجودش هست، مجموعه کمالات رو. خدا به خاطر او به ما هم رحم میکنه، خدا به خاطر او به ما هم توجه میکنه. لذا بحث سر اینه که اینا کنار هم هست، واقعا ساده است. اول مفهومش رو متوجه بشیم و بعد اون رو اگر رعایت بشه که میشه، میتونه رعایت بکنه، به اندازه هرچه پیش میره به این مفهوم که رسید به دومیش عمل کنه. پس این نکته مهمه که گفت سرعتشون توی این قسمت، تو بحث اندیشه، تو بحث استدلال بیان تو میدون، بحث سر اینه. بحث اینه که اندیشه یک جایگاه خوب اینجا خوشبختانه پیدا کرده. حالا اگه بزرگسال بشه چه خبره؟ تو بحث رشد اندیشه اینه که معاد رو خوب میفهمه، الان جاشه. ما چرا این تو این سن نیاییم بحث اصول دین رو مطرح بکنیم؟ چرا میذاریمش تو سنهای بعد اینکه خودش میرسه؟ چرا تو این سن بحث عفاف و حجاب رو بحث نکنیم؟ میگه من تو این سن، ببین خیلی طرف نماز میخونه، جالبه، مادر نماز میخونه، روزه میگیره خودش، ولی چون با مفاهیم آشنا نیست اشتباه میفرماید. میفرماید من دخترم میگم چادر سرت نکن، هر موقع خودش دلش خواست. بعدم بنده خدا، الان تو الان رشد اندیشه‌اش رو داری به اون سمت میبری. این پایه اندیشه است، ریشه اندیشه است. چجوری الان رهاش میکنی بعدم خودش برگرده؟ میگه الان وقتشه، الان وقتی است که اندیشه را تطبیق میده، بعد استدلال هم کنارشه، براش استدلال پیدا میکنه. اندیشه با توجه به استدلالی که یه سرعت بیشتری پیدا میکنه، یک پایه محکم برای استدلال ها شلاح شده برای بعد. تو بحث نماز میگه الان من بهش نمیگم، بعدا خودش متوجه میشه نماز میخونه. تو بحث حلال و حرام های مثل رابطه محرم و نامحرم میگه بعدا خودش، من الان چیزی نمیگم. اینها دستور دین نیست، این کلمات کلمات متدینانه نیست. این کلمات هیچ کدومش، جالب خدمتون عرض کنن، در سیره پیغمبر و اهل بیتش وجود نداره. بالعکس امام صادق فرماید ما اهل بیت پیغمبر فرزندانمون رو از همون کودکی اول وادار میکنیم به نماز خوندن، تشویقشون میکنیم، مجبور نفرموده، واداره، تشویقه. بعد میفرماید ما وقتی که به سن کودکی دوم که میرسن، اینها را نسبت به مسائل شرعیشون جدا، بالغ میشن کم کم دیگه، دخترها که بالغ شدن، پسران دارن کم کم بالغ میشن، میفرماید اینه که ما مطالب دین را براشون بیان میکنیم. ببین خیلی فاصله داره این کلام و این جمله که بکرد که ما بعدن خودش بهش برسه با اونی که حضرت میفرماید نه، ما در کودکی اول داریم شروع میکنیم براشون. بعد جالبتر این استش که بحث شرعیش هم پیدا میشه، میگه که بچه دختر خانومه 5 سالش شده، 6 سالش شده، 7 سالش شده، 8 سالش شده، 9 سالش شده. جالبه 7 سالش شده، نه میگه نه 5 سالش شده، میگه 5 سالش هم شده این مرد نمیتونی اون رو تو رو پای خودش بنشینه. بعد میگه که چیزی نیست که ایشون الان مدرسه‌ایه، ابتداییه دیگه، تو ابتدایی میره. یا عمو، معموتم، یا دایی، من داییتم. ببین این عرض کردم اون مفاهیم مشکل پیدا کرده تو قسمت قبلی. اینجا تو بحث رشدشه، اینجا تو بحث رشدشه. اینجا کم کم میاد حالا تو تشکیل خانواده. اینا ازدواج کردن، خب میخوام اینو بگیم، رشد کرده، ازدواج می‌کنه، حالا تو این سن بالای مطلب رو مطرح میکنه. تو بحث اختلافات، اختلافات جدی حالا از کجا شروع میشه؟ جالب خدمتتون عرض کنم، اختلافاتی که بین خانواده ها به وجود میاد، اگر یک ذره بیاریمشون تطبیقشون بدیم با مجموعه استانداردهای اسلامی، جالبه تعداد اندکی از اینها باقی میمونه که نمیتونیم درصد اصلا براش بیان کنیم. چرا؟ چون شریعت اسلام اومده یه محدوده خیلی خیلی محدودی رو مشخص کرده برای طلاق دیگه.
بله.
خیلی خیلی مشخص، 3 تا دلیل بیشتر نیست. ما جالب پرونده های امروزی کشور خودمون رو بررسی کنیم، این چند تاش از اونه. حداقلش ما چند سال پشت سر هم بررسی میکردیم، حداقلش توی تهران که بررسی میکردیم، از 3500 تا میرفتیم جلو. جالبه یک سالش 3500 تا، یک موردش هم اون سه دلیلی که اسلام میگه توش پیدا نشد.
درست.
صرفا بحث کلامی بود، درگیری‌های کلامی به عنوان اینکه میفهمندم، البته با درگیری کلامی به اینجا رسیده بود که به اصطلاح به تابع مرز طلاق هم پیش میره. چرا؟ چون اینجا استدلال، بحث استدلال الان، چون استدلال هایی که میکردن هر کدوم فکر میکنه استدلال خودش درسته.
درست.
این کی مقصره؟
چون ریشه درسته نبوده،
برمیگردیم اونجا چون مفاهیم درسته بحث نشده.
بسیار خیلی ممنون ازتون استاد. بینندگان عزیز ارجمند یک فاصله بگیریم، یه بخشی رو بفهمید ببینید، برمیگردیم همراه شما هست.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دوست داشتن فرزندان پرده‌ای در برابر آتش است و غذا خوردن با آنان آزادی از آتش و گرامی داشتن آنها موجب گذشتن از صراط است.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز ارجمند، خانم ها، آقایان، آقا پسرها، دختر خانم ها، خیلی ممنونم که همچنان برنامه خودتون کانال مهر رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. حتما با برنامه خودتون در تماس باشید. شماره تلفن های برنامه پذیرای پیام ها، نظرات، پیشنهادات، انتقادات شما هست. حتما سوالاتتون رو به دست ما برسونید. معمولا قسمت دوم برنامه اختصاص داره به سوالات شما بزرگواران، مثل این عزیزی که برای ما پیام دادن. اتفاقا پیامشون هم خیلی ارتباط داره استاد به موضوع بحثمون. 0933-3095 فرمودند با سلام، پسر 11 سالم خیلی علاقمند عمویش است، در صورتی که از جهت سنی با هم فاصله بسیار زیادی دارن و البته برخی از رفتارهای عمویش نامناسبه. به نظر شما چیکار کنیم که رفتارهای ناشایست عمویش رو به صورت الگو نگیره؟
این روایتی که الان دوستان گذاشتن از نبی مکرم صلوات الله سلام علیه، ببین چقدر راهکار قشنگی فرمود، غذا خوردن با اونها. ببینید این نکته بسیار، نشستن با اونها، این تا واژه رو در این روایت بود. این که غذا خوردن و نشستن دو پشت سر هم، واوی که اومده واو عطف بگیریم یا واو استیناف، در هر صورتش بحث داره، در هر صورتش بحث داره. ببینید اونجایی که بحث غذا خوردنه، یه واقعیته، بچه های این سن بر حسب این که عرض کردیم احساس بزرگی دارن میکنن، دوره انتقاله دیگه، دوره گذره، یک همچو احساسی داره میکنه، نشستن با اونها هنگام غذا خوردنی که همراهش بحث گفتگوه، بحث میدون دادنشه، بحث احیانا شوخی کردنشه، احیانا به کلمات و نوع رفتارش اهمیت دادنشه. این دروازه وجودیه. ببینید اینجاست که ما فرمود دوست داشتن فرزندان پردهی در برابر آتش. کدوم آتش؟ بسر اینه یا رسول الله، کدوم آتش؟ یک معنا ممکنه بگن آتش جهنم که به ده تعبیری خودمون و او جهنمی نمیشه انشالله. چرا؟ چون این دوست داشتن ما موجب مود از دامن این خانواده گریزان نشه.
بله.
در دامن اینها قرار بگیره که تمام خوبی ها براش آرزو میکنن، تمام خوبی ها براش دارن دنبال میکنن، که از جمله چی هستش؟ مجموعه عمل صالحه. خب یه نکته است بحث آتشی که مطرح میشه اینجا، خیلی جدیه، این نکته خیلی مهمه. یه وقت نه، بحث آتش، آتش جهنم نیست، اون آتش رفتاری است که الان داره قرار میگیره براش.
بله.
او زندگیش رو داره میسوزونه، او داره اون زحمات ما را داره میسوزونه. در هر دو صورتش قابل بحثه. اینا تفسیر بنده نیست، اینا بحثی است که از امام باقر علیه السلام سوال شده. یا ابن رسول الله، اگر پدر جد بزرگوارتونی هم چو فرموده این آتش آتش جهنمه یا آتش رفتاره، فرمود هر دوش، بستگی داره به کدام عملش کشونده بشه. پس این خیلی مهمه. حالا چجوری دوست می‌دارید؟ پایین فرمود چونه دوست بدارید. غذا خوردن دوست داشتنشه، باش بشینیم غذا بخوریم. این که پدر آخر شب میاد خونه میگه من شام فلانجا خوردم، یا پدر میاد خونه میگه با دوستان مثلا یه ساندویج با هم خوردیم، میگه این درست نیست، میگه بشین با فرزندت شام بخور. من تأکیدم روی دو چیز هست. یکی صبحانه است که بسیار بسیار مهمه، که سحرخیزی رو و صبحانه با هم خوردن رو که بهترینش واکسینه کردن این فرزندان برای طول روز هستش، که این کلام آن رسول الله هستش که با اونا غذا داری میخوری. هر کسی جالب خودش، من بارها دیدم اینو، شاید شما دیده باشید، تو خیابون ببینیم که داره یه چیزی غذا میخوره، دو سر کارش میره، بنده خدا یه دو دقیقه زودتر پا میشدی که الان پشت فرمان ماشین داری غذا میخوری صبحانه‌ت رو، که معلومه که این فرزندش هم همینه دیگه، تو سرویس احیانا داره غذاش صبحانه‌اش میخوره یا چیزی نمیخوره. پس یک غذا خوردن که میگه واقعا میتونه اینا رو از دیگران جدا کنه، به خود خانواده برگردونه.
پس در واقع استاد به خود غذا خوردن فقط نگاه نکنه، اون یک بهانه است،
یک بهانه است، یک وسیله است، یه صرفه، هر چی حسابش میکنیم، یه ظرفیته، یک موقعیته، یه مکانه، یه همچه حالا
وسیله،
یه وسیله است. بعد از غذا خوردن فرمود چی؟ نشستن. یعنی چی؟ اگه عمو باید ببینیم، ببینید بحث نشستن یه مفهومه، باز کلماتی که الان روز بحث کردیم برگردیم، نشستن یک مفهومه. نشستن گاهی در کنار او تو خونه است، گاهی نشستن اون در حقیقت در یک راه رفتن توی فضای خیابونه، گاهی توی اتومبیل کنار هم نشستنه. ما مکانش الان مورد بحثمون نیست. گاهی ممکن هستش که فرض کنی الان پیاده روی میکنن، 5 دقیقه بعدش یه چند دقیقه روی سکوی میشینن. این نشستنه برای اون ملاک به عنوان یک وسیله، به عنوان یک ظرف. حالا کنار اون نشستن و غذا خوردن احیانا و کنار هم باشه که خیلی زیباتره، موجب میشد که اون حالت علقه را برگردونه، یا نه بهتر بگیم بهانه را ایجاد کنه برای گفتگو. این یکی که در این روایت بود. دومیش در روایت از حضرت امیر علیه السلامه، میفرماید در اینکه بچه‌هاتون به دیگران ملحق نشن. البته حضرت امیر در چند جا داره، یه جاش در نامه 31 امام حسن مجتبی علیه السلام خطاب میفرمایید به حضرت امام حسن که قلب این نوجوان مثل یک زمین خالی است، دلش مثل یک زمین خالی است، پس اینه که دلش مثل یک زمین خالی است، هر کس زودتر بذر به پاشه اون برده. اینه که این بذر چیه؟ این بذر شامل 3 چیزه. یکی بحث همراهی و نشستن و غذا خوردن که حضرت رسول فرمودن، یکیشون احساس به اصطلاح عاطفی او رو خوب گوش کردن و تحمل کردن. ما نیاز نیست بگیم، چون ما نیاز نیست نصیحت کنیم، که آخه بعضیا فکر میکنن باید هی بگن این کارو نکن، اون کارو بکن، این چنین باش، نه، ما خوب بشنویم او احساس به اصطلاح خودی بکنه، احساس یکی بکنه با ما، حرفاشو خوب بزنه، بعضی اشکالات که پیدا میشه اگر شرایطش طوری هستش که نمیشه الان گفت، میگه تا 2 روز بعد، زودترم نه، تا 2 روز بعد، تا 2 روز بعد تحمل کنین، 2 روز بعد یه بهانه گیر بیاریم بگیم یه همچون جمله‌ای که مثلا روز فرمودی من روش فکر کردم باید چنین بشود. اونم نه به عنوان بحث تنبیه کلامی، بحث خشم کلامی، بلکه به عنوان موضوع مفهوم باید گفته بشه. پس اینه که حتما این بحثی که مطرح میشه اون خوب گوش کردنه برای اینطور بچه ها. بذاریم خوب عمو و احتمالا برای خوب حرفاشو گوش میده، برای همین او یه ظرف برای رشد خودش میبینه، همراهی میکنه. پس ما خوب گوش بدیم. 2 تا اشتباه کرده امروز تو ذهنمون داشت بسپاریم، یه جای یاداش کنیم، به وقتش اشتباهش رو براش برطرف کنیم. ضرورت نداره همین الان بگیم اشتباس. یه خدای ناکرده کلمه غیر مؤدبانه گفت، چون که عمو اصلا کاری با کار این حرفا نداره، عزیز میشه، چون بحث مقبولیت، محبوبیت، موفقیت دیگه، مولان محبوب پیش او، مقبول پیش او، پیش ما مقبول نیست. چرا؟ چون فر میگیم حرفو نزن، زشته، اونطور نخور، بده، اینطور نشین، بده. اون کار نداره، هر طور میخواد بشینه، هر طور میخواد بگه، هر چه دلش میخواد بره دنبالش. احیانا نه، من نگم حتما اینه که، به عنوان مثال دارم میگم.
بله.
پس ببینید تو این بحث اینطوریه که ما برای یک بچهای این سن، من کلی تر میگم که دیگرانم حالا سوال ندارن، متناسب با او باشه. پس خوب گوش کردن و خیلی سریع واکنش نشون ندادن در مقابل اشتباهاتش، اینم نکته بعدی، در حقیقت میشه سومی، واکنش سریع نشون ندادن. 4، حضرت امیر فرمودن مطلبی رو که بهشون گفتید دیگه تکرارش نکنید. گفته شده تکرار لازم نیست، اگر دیدیم که اصلاحش نمیشه دیگری بگه، ما نگیم. چرا؟ چون ما از ذهنش بده شکل میگیریم. اینم کلام حضرته. اما 5 این هستش که اون خصوصیات و ویژگی‌هایی که ایشون دوست داره شناسایی کنیم که در وجود عمو هست. اون ویژگی‌ها اگر درسته خودمون داشته باشیمش. خب وقتی که این پدر مادر اینو دارند، این ویژگی‌های خوبی که او، ویژگی‌هایی که خوبه در وجود او هست ما نداریم، اینو داشته باشه، خود به خود تو این سمت بهتر گرایش پیدا میکنه، چون مقدمات قبلیش هست. اگر نه، او ویژگی که دوست داره تو وجود او هست ولی بده، چه کار کنیم؟ اینجا بهترین راه اینه، تو این سن همراهی کردنش با دوستا و رفقایی که اون ویژگی مورد نظر ما که عکس اون ویژگی هستش که در وجود اون عمو هستش تکرار میشه در وجود اون هست.
استاد یه نکته‌ای هم اضافه فرمودن که عموش خیلی اهل بازی کردن با کامپیوتره و برنامه‌های کامپیوتری که اون خیلی دوست داره، ولی خیلی مقید به مسائل دینی و احترام به پدر و مادر نیست. این جای نگرانیش.
این نکته مهم هم اینجاست. کار کردم. حالا من کلش گفتم را مثالش هم همین میشه. خب عمو با کامپیوتر بازی میکنه دیگه، ما باهاش بازی کنیم. نمیتونیم فعلا با بچهای دیگه بذاریم بازی کنه. آیا میتونی جمعش کنیم؟ بسر اینه. اون الان اون چیزایی که در وجود او هست این دوست داره، او بازی کردن است. خب پس اون بازی کردن یا خودمون یا دیگرانی که مؤمنن متدینن، مثلا اگر بنا هستش توی کامپیوتر جستجو کنه تو هر سایتی نمیره، مثلا اگر بازی داره میکنه کنار بازیه، فرض فرمایید این دوست، این آشنا، این خاله، این دایی، این نمیدونم ارزم از شما پدر، مادر، همکلاسی، خیلی وسیعه دیگه.
بله.
یه نفر کافی پیدا کنیم که ایشون در کنار بازی کردنش گاه گاهی مثلا توجه هم میده، مثلا فرض کنیم از آن شد من میرم نماز میخونم برمیگردم، نمیگه تو بیا نماز،
تلویحاً بهش میگه.
دقیقا، یعنی مستقیم بهش چیزی نمیگه.
درست.
یا میگه که فرض فرمایید اینجا درو گفت، کار بدی کرد، چون تو وجودش هست این کم کم و اثر مثبت را تدریجا رو اون داره. دیگه اون اثرات منفی که عمو داره نداره، خیلی راحت این کنارا. پس اینا جمعی از موارد کنار هم که خوشبختانه اون آخری که عرض کردم ایشون هم رو آخریش بحث.
انشالله که مشکلشون حل بشه. خیلی ممنونم. 0916 12 71 از برنامه قبل سوالشون مونده بود استاد. سلام، خواهش میکنم به این سوال کوتاه جواب بدید. آیا استفاده از کاغذ رنگی سه‌بعدی که تازگی استفاده میشه پشت تلویزیون به چشم آسیب میرسونه یا نه؟
راستش این هنوز پژوهشگران نتونستن به یک بعد چی میگن قاطعی برسن. مثل چی؟ جالبه، ما یه وقت بررسی میکردیم چون خیلی از مردم سوال داشتن بچه ما زیاد تبلت نگاه میکنه رو چشمش اثر داره یا نه، یا زیاد موبایل نگاه میکنه رو چشمش اثر داره یا نه. خب خیلی جالبه، با چشم پزشک ها اینا دیگه باید چشم پزشک ها رو این قضیه حرف زنن دیگه، یعنی تخصصش از اونا تبلیغش از ما.
بله.
اینطوری میشه. ما بررسی های بسیار زیادی کردیم تو کشورهای مختلف، دوستانی رو گماردیم به عنوان پژوهشگر کار بکنن، به یه نتیجه واحدی نتونستیم برسیم. یه عدهشون میگفتن آری اثر منفی داره، یه عده میگفتن نه نداره. خب دقیقا تو بحث کاغذهای سه‌بعدی هم همینطور، یه عده میگن اثر داره، یه میگفتن اثر نداره. خب آقای بزرگوار، شما از چه بعدی میگید اثر داره؟ یه بحث دیگه، دلیلت چیه؟ شما که میفرمایید اثر نداره دلیلت چیه؟ خیلی جالبه خدمتتون عرض کنم، اونایی که میگفتن اثر نداره هیچ کدومشون از نظر آزمایشگاهی آزمایش نکردن، یعنی کلی دارن فرمایش میکنن. اونایی که ما بررسی کردیم ما
سختمون تموم افتاد. اینو میخوای اگه کوتاه هست وقت داریم دوستان،
همین مقدار من جمعش میکنم
در حد کوتاه.
بله در حد کوتاه که جمعش کنم. اون بزرگوارایی که به سلام میگفتن یه حد کوچیک ایران آزمایشگاهیش کردن، میگن اثر داره چون بر روی سیستم اثر چشم اثر داره، اثراتی نه برای خود چشم ابتداعا، برای سیستم عصبشون اثر داره ابتداعا. اون بحث الان فه اونو خوشبختانه کسی مخالف نداریم که روی سیستم اعصابشون اثر داره مخالف فعلا نداریم، ولی تو بحث چشم فعلا مخالف داره.
خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزارم. تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. تا برنامه بعد با همتون خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.